به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه مهمترین و تازه‌ترین خبرهای روز رو به اطلاع شما می‌رسونیم و همینطور درباره موضوعات مختلف بررسی و تحلیل خواهیم داشت. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. اگر خواستید با ما همراه باشید و در تعامل با ما در این برنامه، میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون 301035. اگر هم قصد دارید که همراه و همپای رویدادهای سیاسی بشید و به شکلی علمی و دقیق از آخرین تحلیل‌ها آگاهی پیدا بکنید، با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران صدا از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir همراه رویداد باشید. اما آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: کنش پیش دستانه راهکار تقابل با ادامه سیاست فشار علیه ایران. امروز روز خشم عمومی در سراسر فلسطین علیه توافقات سازش. نشانه های رسیدن اقتصاد ایران به تعادل در شرایط کرونایی و تحریم چیست؟ بخش با سخنگویان رو خواهیم داشت و مطابق معمول سه‌شنبه ها از وزارت آموزش و پرورش و مروری بر اخبار دنیای بین الملل همراه با خانم شبیر. خب 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست. خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودتون رو، سوالی اگر دارید یا هر دغدغه دیگه دارید، با ما در رادیو گفتگو حتما در میون بگذارید. انشاءالله در حد توانمون پیگیری موضوعاتی که شما خواهید داشت رو انجام میدیم. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. بنابر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاد کشور در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کرونا است. همتی خاطر نشان کرده که در مقایسه با کشورهایی که مواجه با هیچ تحریمی نبودند و اقتصادشون صرفا با ویروس کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوار کننده است. اما ببینیم که نشانه های رسیدن اقتصاد ایران به تعادل که آقای همتی ازش خبر داده در این شرایط کرونا و تحریم چی هست. آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی همراهمون هستن برای بررسی بیشتر موضوع. آقای دکتر افقه، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشی. نشانه هایی میبینید از اون چی که آقای همتی ازش صحبت کرده؟
ببینید، استفاده از آمار و ارقام اقتصادی هم مثل بقیه آمار نیاز به تخصص و تحلیل داره. به نظرم میاد که آمارهایی رو که به خصوص مسئولین اعلام میکنن باید به گونه‌ای باشه که مردم بدبین نباشن. آمارها درست اصلا آمارها غلط نیستند، اما همه راست هم نیستند. همین دلیل ممکنه ما بگیم مثلا تورم کم بشه ولی مردم هنوز احساس بکنن گرانی هست و فکر میکنن که مسئولین دروغ میگن. ببینید، بله، نسبت به قبل از شوک کرونا وضع بهتر شده، چون به هر حال دو سه ماه ما تعطیل بودیم ولی الان فعالیت ها رونق گرفته. ضمن اینکه اگرچه بعضی از فعالیت ها در دوره کرونا متوقف شد و تعطیل شد و بنابراین رشدشون منفی بود، ولی بعضی از فعالیت‌ها هم دقیقاً به دلیل کرونا رشد بیشتر از معمول و مرسوم داشتن و بنابراین رشد بهتری داشتن و برایند این در هر حال خیلی منفی نشد. الان من آماری رو که آقای دکتر همتی بیان کردن 3.8 مثبت رشد کشاورزی بوده که این طبیعی کشاورزی خیلی اصلا از بحث کرونا متاثر نشد و صنعت و معدن رو هم نوشتن 2.5% مثبت، اما خدمات 1.6% منفی و در مجموع با رشد اقتصادی با نفت هم که منفی. ما اینجا فقط میتونیم روی صنایع و خدمات بحث بکنیم. صنایع مثبت شده به دلیل اینکه هم وجود که گفتم بخش قابل توجهی از صنایع مرتبط با بهداشت به دلیل کرونا وضعش خوب شده و خب در حال به نظرم میرسه که فعالیت ها که دوباره رونق گرفتن ما این رشد رو میتونیم بپذیریم. رشد خدمات هم به دلیل اینکه هنوز مشکل کرونا حل نشده و بخش قابل توجهی از ضربه شوک کرونا به بخش خدمات بود، به خصوص گردشگری و زنجیره های مرتبط با اون. اما نکته مهم این است که ببینید دارم که خیلی هم با واقعیات جامعه فاصله نداشته باشیم، این رشد ها برمیگرده به قبل از کرونا، اما هنوز ما فاصله زیادی داریم تا اقتصاد ما در مسیر رونق قرار بگیره. به دلیل شما وابستگی ما به نفت بوده و هیچ اقدامی تا به الان در جهت رها شدن از این وابستگی نه فقط به نفت تنها به روابط خارجی که روابط خارجی هم تحت تاثیر روابط سیاسی خارجی، بنابراین این رشد ها اولا نسبت به سال قبله، بنابراین اینکه قبل چقدر تولید کردیم و الان نسبت به سال قبل چقدر این خیلی قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست از این بابت.
یعنی بهتر یا بدتره؟
در حال بهتر شده نسبت به سال قبلمون، اما نه اینکه ما وضعمون از کشورهای دیگر بهتر شده، این شما رو ایجاد نکنه. یعنی ما مقدار تولیدمون خودش کم بوده، حالا نسبت به اون کم 2.5% رشد داشته.
بله
باید
تحلیل درست بشه. پس استنباط من اگر اشتباه شما اصلاح بفرمایید، چون میفرمایید که این شاخص هایی که عدد و رقم براش داده شده در واقع نتیجه اقداماتی بوده که در قبل از کرونا ما در واقع انجام دادیم و نتیجه شو به صورت تأثیر بر این شاخص ها الان میبینیم، ولی ممکنه مثلا آخر سال 99 گزارش های حکایت از چیز دیگری بکنه. خب اگر اینطور هست، آقای همتی که خودشون میدونن که این شاخص ها مربوط به چه و زمانی هست، چرا میگن که الان ما در مسیر بازگشت به تعادل هستیم؟ پس الان
نه ببینید، حالا استنباط از حرف ایشون هم باید درست باشه. ایشون نوشتن نسبت به قبل از شوک کرونا و این حرف غلطی نیست، یعنی ما الان برگشتیم به وضعیت قبل از کرونا. قبل از کرونا خیلی وضعمون خوب نبوده.
پس اون موقع هم تعادل نداشته دیگه. حالا چرا میگم بازگشت به تعادل منظورشون چیه؟ من خودم شخصا خیلی متوجه نشدم این تعادل چیه منظورشون.
آنچه که من میبینم تعادل قبل از کرونا رو فقط منظورشون هست. حالا به قول شما اینکه تعادل بوده اون موقع یا نه، یعنی در واقع بهتر اینجوری بگیم به آمارهای قبل از کرونا برگشته این، نه به تعادل، چون با تعادل به مفهوم اقتصادی هنوز خیلی فاصله داره.
خب حالا تحریم ها که همچنان ادامه داره، کرونا هم همچنان ادامه داره، فکر میکنید که ما برای بهبود اوضاع اقتصادیمون چه کارهایی رو باید انجام بدیم که تا حالا نکردیم؟
ببینید من چه بعضی از نوشتهام منتشر کردم. ما از این فرصت که فرصت البته سخت و پرتنگنایی اگر استفاده نکنیم و تحولات ساختاری لازم برای کم کردن وابستگی به نفت رو انجام ندهیم، دوباره بعد از بازگشت حالت رفع تحریم ها ما دوباره برمیگردیم به همون آسیب پذیری ناشی از وابستگی به نفت. الان ببینید دولت به نظر من و از اقتصاددانان خیلی دیگه کاری بیشتر از آن که کتاب الان انجام دادن بر نمیاد. هرچه فرمول و تئوری توی اقتصاد وجود داشته و هرچه سیاست در دولت قابل انجام
آزمون خطا کردن آزمون خطا شده. خب
دقیقاً بیشتر از این ظرفیت از اقتصاددان و از سیاست‌های دولت به نظر من نخواهید.
خب چه باید
تحولات ساختاری ببینید سیستم گزینش و نظم اقتصاد.
آخه این تحولات ساختاری رو زیر بار نمیرن که. ما البته تحولات ساختاری به عنوان یک راه حل مبنایی و کاملا درست در حوزه‌های مختلف حالا خیلی وقته که داریم مطرح میکنیم، کسی زیر بارش نمیره.
خانم یاسین، من خیلی سریعا اعلام کنم، اگر دیر بارش داریم 10 سال بعد دوباره همین حرف رو باید بزنیم. ما تا به الان به این دلیل که دیر بارش تحولات ساختاری نرفتیم، با دوپینگ نفت تونستیم دوام بیاریم. الان باید بپذیریم که دیگه نفتی وجود ندارن، حتی اگر تحریم ها رو هم بردارند نفت دیگه مثل سابق ارزش اقتصادی نداره. هم رقبای اوپکی ما زیادن، هم عرضه زیاد شده و هم قیمتش در اون حدی که بتونیم متکی بشیم. اگر الان تصمیم نگیریم تحولات ساختاری ولو اینکه زمان بر باشن انجام بدیم، من خیلی خوشبین نیستم به آینده این.
چقدر به انجام و قبول این تحولات ساختاری خوشبینی؟
خوشبین نیستم توی این شرایط، ولی فکر میکنم فشارها ناچارمون بکنه که بپذیریم زیر بار بریم. اگر ببینیم ما سال 65، من اینو جلسه قبل رادیو گفتگو هم عرض کردم، سال 65 باز مواجه شدیم با کاهش شدید قیمت نفت. اگر اون موقع تصمیم میگرفتیم این تحولات رو، ولی بازگشت قیمت نفت به حالت قبل دوباره ما رو به اون اعتیاد برگردون. سال 77 همین اتفاق افتاد، باز زیر بار تحولات ساختاری نرفتیم. به نظرم میاد این آخرین فرصته، چون دیگه حتی اگر مثل سالهای 65 و 77 قیمت نفت برگرده، ولی دوباره دیگه اون نفت مثل سابق در اقتصاد ما کمک کننده نخواهد.
بله، سوالی که مردم در مواجهه با ما خیلی از ما سوال میکنن و از چتون بپرسم، مردم میگن که وضعیت از اینی که الان توش هستیم ممکنه بدتر بشه.
دوست ندارم این رو بگم، ولی اگر تحریم ها برداشته نشون باید بودش باید بگم
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر افقه هست شما، خدا نگهدارتون باشه. با آقای دکتر سید مرتضی افقه از کارشناسان مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه صحبت کردیم باشون درباره در واقع نشانه های رسیدن اقتصاد ایران به تعادل که آقای همت رئیس کل بانک مرکزی ازش حرف زده بود. امیدواریم که آنطور که آقای دکتر افقه اشاره کردن، ما شاهد تحولات ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشورمون باشیم، مقاومت‌ها در این باره شکسته بشه و بتونیم روزهای بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشیم و رسیدن به و تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو انشالله بتونیم ببینیم که تأثیراتش بر اقتصاد کشور حتما تأثیرات مفید و خوبی خواهد بود. ساعت 12:14 است. همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو.
با سخنگویان
بخش با سخنگویان رو امروز در خدمت آقای دکتر سید جواد حسینی هستیم، رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور. آقای دکتر حسینی سلام.
سلام عرض میکنم خانم حسینی‌دخ به جناب عالی و شنوندگان عزیزتون. از برنامه رویداد هم در رادیو گفتگو تشکر میکنم که چنین فرصتی رو فراهم ساختید.
سلامت باشین. خب گزارش بهمون میدید از حوزه تحت مدیریت خودتون؟
بله، همونجور که استعزار دارید، سازمان آموزش استثنایی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب که در سال 1370 اساسنامه‌اش به تصویب رسید و از اون تاریخ تا کنون 7 گروه از دانش آموزان آسیب دیده بینایی، شنوایی، جسم حرکتی، ذهنی، چند معلولیتی، اوتیسم و مشکلات ویژه یادگیری رو تحت پوشش داره و الان از اون تاریخ تقریباً 18 برابر پوشش تحصیلیش رو افزایش داده و همکنون بیش از 152,000 دانش آموز در بیش از 2,000 مدرسه استثنایی و 21,000 مدرسه پذیرا، 23,000 همکار فرهنگی ما اینا رو تعلیم و تربیت میدن و البته میدونید که تعلیم و تربیت بچه های با نیازهای ویژه در این 7 گروه مختصات و ویژگی خودش رو هم در بود فضا، هم در بود تجهیزات، هم در بود محتوا و هم در بود توانمندی معلمان داره که ما در همه ابعاد در حال برنامه‌ریزی هستیم و سعی میکنیم که با رویکرد عدالت آموزشی جایدهی مناسبی برای بچه از بعد به ورود ایجاد کنیم. مستظر هستید ما یه برنامه داریم تحت عنوان برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی که از سال 1370 شروع شد. ابتدا پوششش که کنیم درصدی بود، سال گذشته 97.6% پوشش دانش آموزان رو داشت و امسال ما هدف گذاری کردیم 99% دانش آموزان در این برنامه سنجش شرکت بکنن. همین الان در حال اجراست. حد یک از اهداف مهمش حالا ضمن این که سلامت دانش آموزان رو در بعد به ورود به تحصیل ابتدایی میسنجه، وضعیت اونا رو به لحاظ تحصیلی مشخص میکنه که در چه نوع مدارس اینا میتونن تحصیل بکنن و از این جهت در واقع روی کرده عدالت آموزشی برای کیفیت بخشی به تحصیلات بچه ها رو فراهم میسازه. من در خدمتتون هستم. سوال خاص دارید؟
بله، این سوالی به ذهنم رسید، اگر توضیح بدید در این رابطه هم ممنون میشیم. حالا با این شرایط کرونایی که به آموزش های مجازی هم بیشتر مد نظر هست، آیا تمهیدات خاصی برای این گروه از دانش آموزان در نظر گرفته شده یا خیر؟
بله، همونجور که جناب عالی اشاره کردید، به هر حال ما و جامعه جهانی چند ماهی است به عصر کرونا پرتاب شدیم. نه جامعه جهانی نه ما آمادگی مواجهه به وضعیت رو نداشتیم. البته نظام تعلیم و تربیت واکنش‌های سنجیده و به موقعی رو با همکاری اتفاقا خوب صدا و سیما بلافاصله طراحی کرد. الان که بازگشایی یا سال شروع سال تحصیلی رو از 15 شهریور داریم، مسئله مهم ما اطلس یادگیری است. به عبارتی چند تا اصل رو مطرح کردیم. اصل اول اینه که حتما باید آموزش در شرایط کرونا تداوم داشته باشه. ما نمیتونیم آموزش رو متوقف کنیم حتی اگر مدرسه‌مون تعطیل باشه. اصل دومون اینه که این آموزش باید فراگیر باشه، یعنی پوشش حداکثری داشته باشه. هیچ دانش آموزی در هیچ نقطه‌ای از ایران اسلامی نباشه که خدای نکرده به دلیل این شرایطی که وجود اومده از پوشش تحصیلی ما دور بمونه. لذا اطلس یادگیری طراحی شده. ببین، معنی که مدارس رو باز کردیم، کادر مدرسه و معلمین در مدرسه هستن، خانواده‌ها و دانش آموزانی که شرایط حضور در مدرسه رو داشته باشن که ما هم توصیه میکنیم که ما اونجا حد اکثر پروتکل بهداشتی رو رعایت میکنیم، به مدرسه بیان و در مدرسه تعلیم و تربیت ببینن. اما به هر دلیل عده‌ای از خانواده ها ممکنه این رو نپسندن، میتونن در خونه باشن که آموزش های مجازی و شبکه شاد یک پلتفرم مستقلی است که این آموزش ها رو برای اون بچه ها فراهم میکنه. این پلتفرم اخیراً، یعنی این شبکه شاد، در واقع ظرفیت بیشتری به عنوان شبکه شاد دو ازش رونمایی شد که امکان آموزش های تعاملی، چه صوتی و چه تصویری، امکان انجام تکالیف و ارزیابی تکالیف، امکان،
یعنی کودکان استثنایی میتونن مثلا
بله بله بله, بله 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 امکان آزمون های در واقع برگزاری آزمون رو دارن. کودکان استثنایی در گروه مختلف استفاده میکنن. البته ما حدود 10 الی 11 مورد مناسب سازی، ما همونجوری که مدارس عادی وقتی بچه‌ها میرن درس بخونن مناسب سازی میکنیم برای کودکان استثنایی، این در واقع شبکه شاد رو هم 10-11 مورد مناسب سازی باید انجام بدیم. یکی از اون مناسب سازی ها که الان در حال انجامشیم اینه که در داخل این شبکه ما نرم افزار گویاساز برای نابینایان که میتونه به اونا کمک کنه داشته باشیم. در کنار اون تمام استان ها ما یک در واقع پایگاه جامع محتوای آموزشی رو بارگذاری داریم میکنیم. ما بیش از 4,000 عنوان درس داریم که همه این درس ها در تمام پایه در 7 گروه آسیبایی که عرض کردم توسط بهترین معلمان داره تولید میشه، بارگذاری میشه و از اون طریق هم بچه ها میتونن در واقع از این محتوای آموزشی که در همون شبکه شاد اتفاقا جایگذاری شده هم استفاده بکنن.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی از توضیحاتتون.
خواهش خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
من تشکر میکنم. خدا نگهدارشون. خدا باشه.
خب در بخش سخنگویان با آقای دکتر سید جواد حسینی صحبت کردیم، توضیحاتشون رو شنیدیم. ایشون رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور هستن. شماره سامانه پیامکی ما 301035. خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودتون، دغدغه هاتون، نگرانی هاتون، سوالاتتون حتما با ما در میون بگذارید که انشالله بتونیم در راستای پاسخگویی به اونها قدم برداریم. اگرم که میخواید همراه و همپای رویدادهای سیاسی بشید و به شکلی علمی و دقیق از آخرین تحلیل ها آگاهی پیدا بکنید، میتونید با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران ستا از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر همراه رویداد باشید. خب نگاهی هم به خبرها بندازیم. سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، در آستانه سالروز جنگ تحمیلی در باغ موزه دفاع مقدس با اعلام برنامه‌ها با افتتاح چند موزه گفت قرار است از 1,000,000 نفر از رزمندگان سراسر کشور تجلیل و تقدیر نمادین از سردار شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی صورت گیرد. مرور احوال دنیای بین الملل بخش بعدی برنامه رویداد امروزمون هست که خانم حسنی سادات شوبیری رو خط تلفن ما هستن. خانم شوبیری سلام.
سلام بر شما فرق خانم حسنی دخت و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. روز سه‌شنبه شما بخیر انشاءالله.
روز شما هم بخیر باشه. بفهمید خشم.
ممنونم. خبرها رو از دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه لاهه میخوام آغاز بکنم، جایی که در هفته جاری شکایت ایران از آمریکا در اونجا مطرح شده. شکایت کشور ما درباره پایبند نبودن آمریکا به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی هست که در سال 1334 شمسی بین ایران و آمریکا امضا شده و این عهدنامه علارغم اینکه روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا قطع شده اما همچنان اعتبار داره و پابرجا هست و ایران با استناد به این عهدنامه اشاره کرده به اینکه آمریکا تحریم‌هایی رو درباره اقلام انسان دوستانه، دارو، مسائل کشاورزی و هوانوردی علیه ایران اعمال کرده و از دادگاه خواسته که این شکایت را بررسی بکنه. در این باره من امروز در خبرها دیدم که وکلای دولت آمریکا از قضات دیوان خواستن که شکایت مطرح شده توسط ایران رو رد بکنه و دلیلش هم این هست که احکام دیوان میتونه بر افکار عمومی جهان خیلی تاثیرگذار باشه. اینکه آمریکا محکوم میشه در این دادگاه، در سال 2018 هم یک بار دیگه دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی درخواست ایران آمریکا رو به رفع تحریم‌های اقلام انسان دوستانه و دارویی و کشاورزی و هوانوردی ملزم کرده بود اما واشنگتن به این حکم توجهی نکرده بود. خب علتش هم این هست که گرچه کشورها موظف به اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری هستند اما خب این نهاد ابزار لازم برای اجرای آرای خودش رو نداره و تاکنون برخی از کشورها از جمله آمریکا نادیده گرفتن احکام دیوان رو. اما همونطور که عرض کردم بر افکار عمومی خیلی تاثیر داره و همین تلاش آمریکا هم برای این هست که روی افکار عمومی اون تأثیری که نگرانش هستن گذاشته نشه، به ویژه اینکه آمریکا در آستانه انتخابات هم هست و این مسئله براش مهمه که در واقع کنترل بکنه این مسئله رو و نذاره که در دیوان محکوم بشه. اما خبری هم دارم درباره مطلبی که روزنامه پالیتیکو منتشر کرده درباره اینکه ایران قصد داره انتقام ترور سردار سلیمانی رو با ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی بگیره، در واقع انتقام رو به این صورت بگیره که خب ما بعد از اون با واکنش سخنگوی وزارت خارجه کشورمون روبرو بودیم که این ادعا رو کاملا رد کرده بود و اشاره کرده بود که ایران در مجامع بین المللی و با صورت حقوقی این ترور مجرمانه رو پیگیری میکنه. وزیر خارجه آفریقای جنوبی هم درباره این خبر ابراز تعجب کرده بود. اما من امروز دیدم که بر مبنای همین خبر کذب رئیس جمهور آمریکا توییتی رو منتشر کرده و گفته که اگر ایران بخواهد به هر ترتیبی انتقام بگیرد 1000 برابر اون رو پاسخ میدیم، که البته با واکنش طنز کاربران هم در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود که چطور ترامپی که همیشه اعلام میکنه که خبرهای کذب رسانه‌ها رو قبول نداره، اما الان بر اساس یک گزارش کاملا کذب داره یک کشور رو تهدید میکنه. ولی خب به هر حال باز هم این مسئله رو میشه ارتباط بدیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که ترامپ قصد جلب توجه هرچه بیشتر در اون رو داره. اما ما در همین هفته خانم حسین‌دخت موضوع گفتگوهای بین الافغانی رو داشتیم که در دوحه پایتخت قطر برگزار شده. علارغم اینکه همیشه تاکید شده این مذاکرات بین گروه‌های افغانی هست، اما بعد برخی از کشورها از جمله آمریکا خیلی جنب و جوش‌هایی در میانه این مذاکرات دارن. از جمله اینکه امروز دیدم زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان به پاکستان سفر کرده. بسیاری از رسانه‌ها این سفر رو مداخله آمریکا در موضوع این مذاکرات دونستن و گفتن که چون آمریکا ارتباط‌های بین پاکستان و طالبان رو برقرار میدونه خودش و دائما پاکستان رو متهم میکنه که با طالبان در ارتباط هست، سعی داره که از این طریق بر مذاکرات تاثیر بذاره و در واقع خاصیت واقعا بین الافغانی بودن این مذاکرات با این پادرمیانی ها و با این مداخلات آمریکا داره تحت تاثیر قرار میگیره. اما ما باز هم در روزهای گذشته و هفته های گذشته موضوع آزادی برقراری روابط بین امارات متحده عربی و بحرین و رژیم صهیونیستی رو داشتیم که همچنان اخبارش در صدر خبرهای رسانه ها هست. امروز دیدم که یک کمپین در فضای مجازی برای امضای منشور کشور فلسطین منتشر شده که در این منشور این مطلب اومده، من بهش اشاره میکنم: من با ایمان به محق بودن آرمان فلسطین و مسئولیتم در قبال آن منشور کشور فلسطین رو امضا میکنم. و در این منشور تاکید شده که فلسطین یک کشور عربی تحت اشغال به شما میره که آزادسازی اون یک وظیفه است. علاوه بر این فعالیت ها در فضای مجازی، در خود فلسطین هم امروز روز خشم مردمی اعلام شده، چرا که امروز قرار هست به صورت نمادین توافقنامه صلح بین امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی در واشنگتن در کاخ سفید امضا بشه، که همزمان با این رویداد ما واکنشای رو در سراسر جهان شاهد هستیم. یک خبر هم از کرونا بگم که رویترز منتشر کرده و گفته 4 واکسن ویروس کرونا در چین در مرحله آزمایش بالینی قرار گرفته که دست کم 3 مورد آن برای توزیع بین کارکنان بخش‌های حساس پیشنهاد شده. این رو هم این که در واقع خبر به نقل از یک کارشناس ارشد مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در چین هست، گفته شده که تا ماه نوامبر یعنی ماه آبان ما واکسن برای استفاده عموم مردم آماده خواهد شد. اما خب ما میدونیم که این اخبار ملی هست و تا زمانی که سازمان جهانی بهداشت اعلام نکنه خیلی نمیشه جنبه بین المللی داشته باشه و بهش امید بست. ولی خب بالاخره این کشورها فعالیت هایی رو در زمینه واکسن داشتن، کشور ما هم داشته، ولی خب در اعلام اون میبینیم که چین و روسیه خیلی قطعی تر دارن اعلام میکنن که قرار هست از این از واکسن در مقیاس وسیع و بین مردم استفاده بشه. یه خبر خیلی کوتاه هم بگم از این که پاپ فرانسیس گفته شده که مشکوک به کرونا هست و این اتفاق بعد از این افتاده که بالاترین مقام کاتولیک ها دیداری داشته با مقام فیلیپینی و بعد از اون دیدار گفته شده که مشکوک هست به ابتلا به ویروس کرونا. البته اطرافیانش گفتن حالش خوب هست، ولی خب خبرش در رسانه های بین المللی بازتاب زیادی داشته. ما با شما همراه میشیم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم، محبت دارین، با تو خدافزی میکنم.
خدا نگهدار.
خب حسین سادات شبیری بود و همراه با ایشون مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل داشتیم.